ساعت 18:06 عصر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. نشست سران گروه 7 آغاز شد. اسرائیل به اهدافی در سوریه حمله کرد و ابرنفتکش ایرانی به سوی کانال سوئز حرکت میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. نخستین نشست کاری رسمی سران گروه 7 قدرت اقتصادی جهان روز یکشنبه در شهر بیاریز فرانسه آغاز شد. امانوئل مکرون و دونالد ترامپ ارسال پیام مشترک از طرف گروه 7 به ایران را رد کردند. پیشتر یکی از مقام‌های کاخ الیزه به خبرگزاری رویترز گفته بود رهبران این گروه با ارسال پیامی از طرف امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران موافقت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترکی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت در این باره صحبتی با او به میان نیامده اما از گفتگو حمایت می‌کند. او افزود شینزو آبه نخست وزیر ژاپن رابطه بسیار خوبی با تهران دارد. رهبران گروه 7 در برگیرنده آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و ژاپن روز شنبه وارد بیاریز در جنوب فرانسه شدند. موضوع عمده نشست سه روزه این گروه اختلاف‌های تجاری است. امانوئل مکرون پیشتر گفته بود که گروه 7 در این نشست به بحران‌های ایران، سوریه، لیبی و اوکراین نیز می‌پردازد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره تلاش فرانسه برای میانجیگری و کاستن تنش بین ایران و آمریکا منتشر شده است. اسرائیل می‌گوید به هدف‌هایی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه نظامیان شیعه حامی آن در سوریه حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اقدام را عملیاتی گسترده توصیف کرده است. او در صفحه توییترش نوشت عملیات اسرائیل برای جلوگیری از حمله نیروی قدس و شبه نظامیان شیعه انجام گرفت. ژنرال رونن مانلیس سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید حمله به اهدافی در حومه دمشق گفت نیروی قدس سپاه پاسداران در تدارک برای حمله های پهپادی به شمال اسرائیل بود. همزمان یک سخنگوی حزب الله لبنان از انهدام دو پهپاد خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد عفیف سخنگوی حزب الله نوشت دو پهپاد در جنوب بیروت محل حضور نیروهای حزب الله لبنان و هوادارانش منفجر شدند یا به زمین برخورد کردند. این سخنگوی حزب الله گفته انفجار پهپاد دوم در منطقه زاهیه از مناطق شیعه نشین جنوب بیروت پایتخت لبنان به مرکز رسانه‌ای حزب الله آسیب رسانده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز یکشنبه حمله به مواضع ایرانی را تکذیب کرد. گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها می‌گوید نفتکش ایرانی آدریان دریای 1 به سوی کانال سوئز تغییر مسیر داده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که یک نفتکش ایرانی دیگر با ظرفیت 1 میلیون بشکه به سمت کانال سوئز حرکت می‌کند تا بخشی از بار آدریان دریای 1 را تخلیه کند. ابرنفتکش آدریان دریای 1 که پیش از این با نام گریس 1 در حرکت بود، بعد از 45 روز توقیف در جبل الطارق هفته گذشته حرکتش را آغاز کرد. علت توقیف نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا با حرکت به سوی سوریه اعلام شده بود. ایران گفته است مقصد نفتکش سوریه نبوده است. آمریکا در قبال ارائه خدمات به این نفتکش به کشورهای دیگر هشدار داده است. و گیتی پورفاضل وکیل بازنشسته دادگستری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره زنان برای استعفای رهبر و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد. شهلا انتصاری دیگر امضا کننده نامه نیز عصر پنجشنبه بازداشت شده بود. تاکنون نیمی از امضا کنندگان بیانیه بازداشت شدند. روز شنبه جبهه ملی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد نهادهای امنیتی گیتی پورفاضل عضو کمیسیون حقوقی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران را بازداشت کردند. این سازمان سیاسی ملی‌گرا که در ایران فعال است، در بیانیه خود به پیشینه پژوهشی گیتی پورفاضل و فعالیت حقوقی او در دفاع از متهمان سیاسی اشاره کرده است. در این بیانیه آمده سرسختی گیتی پورفاضل علیه بیقانونی حاکم باعث خشم نهادهای امنیتی شد. بیانیه 14 کنشگر حوزه زنان در ایران در میانه مرداد منتشر شد و به تبعیض جنسیتی نیز اعتراض کرده بود. اما این تنها خانم پورفاضل نبوده. برخی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان این روزها با احکام و اتهامات سنگینی هم از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی روبرو هستند. بیشتر بشنوید از گزارش همکارم پروانه وحید منش.
مرضیه امیری روزنامه نگار، کیومرث مرزبان طنز نویس، نوشین جعفری عکاس و مسعود کاظمی روزنامه نگار این روزها با احکام و اتهامات سنگین از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی روبرو هستند. مرضیه امیری روزنامه نگار روزنامه شرق که اردیبهشت سال جاری در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شد، به حکم دادگاه به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. سمیرا امیری خواهر این روزنامه نگار روز شنبه ضمن تایید این خبر در توییتر خود نوشت که در صورت تایید حکم دادگاه 6 سال از حکم زندان برای مرضیه قابل اجرا خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اتهام مرضیه امیری را امنیتی اعلام کرده بود. اما وکیل کیومرث مرزبان طنزنویس که حدود 1 سال قبل برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران بازگشت و توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد، میگوید دادگاه انقلاب موکلش را به 23 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده است که در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از آن اجرایی خواهد بود.
ایشون به 5 تا اتهام متهم شده بود در ارتباط با دولت متخاصم آمریکا، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری و امام، اهانت به مسئولین نظام و اجتماع و تبانی. در مورد اجتماع تبانیش تبرئه حاصل کرد، در مورد بقیهش محکومیت پیدا کرد. وقتی که یک متهمی بیش از 3 اتهام بهش نسبت داده بشه، مجازاتی که بهش تعلق میگیره حد اکثر به اضافه نصف از حد اکثر هست. یعنی یک کسی که مثلا که اتهامی داره که 1 سال حبس داره، بهش 1.5 سال حبس میدن، از حد اکثر هم میزنه بالاتر. و به همین دلیل برای جرائم مختلف براش مجازات تعیین شده که 23 سال و 3 ماه هست که شدیدترین مجازاتش 11 سال هست، در موردش اجرا خواهد شد اگر که حکم تعیین بشه. اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم ایشون مرتکب شده و ما اعتقاد داریم که نه، جرمی در واقع مرتکب نشده. ما به سادگی تجدید نظر خواهی رو دادیم. حدود 1 ماه طول میکشه تا شعبهش مشخص بشه و تازه بعد از که شعبه مشخص شد میره در نوبت که باید ببینیم در کدام یک از شعبه تجدید نظر میره و دادگاه چه زمانی رو تعیین میکنه.
گفته می شود کیومرث مرزبان پس از بازگشت به ایران در سال 96 کلاس های نویسندگی و فیلمنامه نویسی تشکیل داده بود. اما روز جمعه و پس از 16 روز نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از زندان با خانواده‌اش تماس گرفت. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد گفته بود او به دلیل اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته است. اتهاماتی که خانواده نوشین جعفری تمامیان را رد می‌کنند. گفته می شود خانم جعفری در راستای پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و سلبریتی ها بازداشت شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازه ترین گزارش خود گفته است که در 1 سال اخیر آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شده و مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، خانواده روزنامه نگاران و فعالان کارگری همچنان با تهدید، آزار و خطر بازداشت مواجه هستند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. همیشه میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو بگید تا سایر شنونده های رادیو فردا هم اون رو بشنون. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است 20420221122112 و شناسه ما برای تماس در تلگرام هست @فرداگرام. الان بخشی از صداهای شما رو بشنوید.
آقای روحانی، در کجای از دنیا، در کجای از این مملکت های بسیار، آیا کسی که احقاق حقش را خواست و حرفش را رو صلاحیت زد باید چندین سال زندان برود و دادگاه برایش گرفته شود؟ آقای روحانی، شعر کنید، حیا کنید.
به این آقای مقیسه بگید رئیس دادگاه که این وجدانتو بذار وسط. خدا رو خوش میاد سه تا دختر، مادر و دختر، با این دختر رو 55 سال زندان بکنید به خاطر اینکه گل به مردم دادن. اون وقت آقای سعید مرتضوی یا آقای سعید طوسی همه رو یادتون رفت. اون وقت این سه تا دختر معصومه رو اینطوری کردید.
این که نمیشه شما در کشور خودت جوون مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنید تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنی تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای شما رو شنیدیم. اگر با واتساپ برای فرستادن صداتون و گفتن نظرهاتون راحت ترین شماره واتساپ رادیو فردا هست 2420-7259-70000. از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات گوش کنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدیه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات دانشجوی جوانی است که در اعتراض‌های دی ماه 96 با سایر دانشجویان معترض همراه شد، اما این همراهی برای او به تشکیل پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی و نهایتاً صدور حکم زندان منجر شد. لیلا حسین‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران است، اما همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی 11 دی ماه 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت به تشکیل پرونده قضایی برای او در دادگاه انقلاب تهران انجامید. پرونده‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی مطرح شده بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. ماشاءالله احمدزاده قاضی این شعبه لیلا حسین‌زاده را مجرم شناخت و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این فعال دانشجویی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مصادیق آنها حضور او در تجمعات دانشجویی، انتشار اخبار و تصاویر این تجمعات، ترغیب دانشجویان به شرکت در تجمع و سر دادن شعارهایی بود که دستگاه قضایی ایران آنها را ساختار شکنانه نامید. در متن حکم لیلا حسین‌زاده آمده که او تحصن در کوی دانشگاه تهران را آغاز کرد و اولین فردی بود که در این تحصن شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زد. حکم 6 سال زندان لیلا حسین‌زاده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3.5 سال کاهش یافت که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2.5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. این فعال دانشجویی علاوه بر زندان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. لیلا حسین‌زاده 6 مرداد ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد تا به جای کلاس درس و دانشگاه 2.5 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. ساعت 18:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. الان در وبسایت رادیو فردا در خبرخان میتونید بخونید که یک هواپیمای دولتی ایران در فرودگاه محل نشست سران گروه 7 به زمین نشسته، به نقل از 2 وبسایت فلایت رادار و فلایت تراکینگ. هنوز هیچ منبع رسمی این خبر رو تایید نکرده و مشخص نیست آیا مقام جمهوری اسلامی در این هواپیما حضور داشتن یا خیر. بیشتر در بخش‌های بعدی خواهید شنید. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگه. تا اون زمان با رادیو فردا همراه بمانید.